بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد و رسول الامجد مصطفى عبد القاسم محمد. علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله بنفسی بتقوی الله، فانه خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت در آخرت و بهترین راه برای جلب محبت خدا در دنیاست. در خطبه اول بنابراین گذاشتیم که در رابطه با کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریح کرده است که آنان را دوست ندارد، آنان را مورد مهر و محبت خود قرار نمی دهد. در بحران‌های سخت زندگی، در گرفتاری‌ها، آنان مشمول رحمت خدا نمی‌شوند. بیان شد در قرآن 11 گروه هستند که خداوند فرموده آنان را دوست ندارد. یکی از آنان مفسدین است و عرض شد فساد انواع و اقسام گوناگونی دارد. به برخی از آنان پرداختیم و امروز پیرامون نوع دیگری از فساد و مفسد می‌پردازیم و اون فساد نظامی و امنیتی است. فساد نظامی و امنیتی عبارت است از مردم آزاری، تجاوز به حریم دیگران، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ایجاد ضرب و جر، قتل و کشتار با ابزار و ادوات سخت بدون مجوز قانونی و شرعی. فساد نظامی و امنیتی موجب سلب آسایش، آرامش و امنیت در جامعه می شود و باعث نابودی جان، مال و نوامیس، موجب برقراری جو رعب و وحشت در تمامی لایه‌های جامعه می‌گردد و ساختار جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و معماری جامعه را متزلزل می‌کند و قوام جامعه را در زیر ساختهای جامعه و فضاهای مردمی جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد. فساد امنیتی و نظامی این گونه هست که هم وجودش موجب ناامنی و رعب و وحشت و نابودی است و هم خود تهدیدش جامعه، روان اجتماعی و شخصی رو مورد تأثیر قرار میده. اضطراب، استرس در آغازش و نابودی مال و جان و اجتماع با ایجادش تحقق میپذیرد. یکی از بدترین شکل‌های فساد هست. مردم آزاری، تجاوز به حریم جان و مال دیگران، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد جراحت، قتل و کشتار بدون مجوز شرعی و قانونی که نام اون فساد نظامی و امنیتی است، یکی از بدترین شکل‌های فساد است. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: من آزا مؤمنم فقد آزانی. اگر شخصی انسان با ایمانی را مورد اذیت و آزار قرار دهد، گویا مرا آزرده است. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا فرمایند: لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. جائز نیست مسلمانی در جامعه اسلامی ایجاد رعب و وحشت کند، ناامنی در جامعه برقرار کند. پیامبر خاتم می‌فرمایند: اعط الناس، سرکشترین مردم کسانی هستند، من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه. بدترین، سرکشترین مردم آن مردمانی هستند که ایجاد ضرب و جرح کنند به کسانی که نسبت به اونها تعرضی ندارد. تهدید و کشتار را بیندازند در باره کسانی که حس کشتن اونها را نداشتند. در قرآن کریم آمده است: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکه انما قتل الناس جمیعا. اگر فردی کسی را بکشد بدون مجوز قانونی، بدون اینکه در حکم قصاص باشد، بدون اینکه اون شخص فسادی در زمین مرتکب شده باشد، فردی بیاید و فرد دیگری را مورد تعرض قرار بدهد و بکشد بدون قصاص، بدون اینکه اون شخص فسادی کرده باشد، فکه انما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم بکشد. نهی خداست: لا تقتلوا النفس التي حرم الله
الا بالحق. جائز نیست کسی قصد کشتار و کشتن کسی کند، اون کشتاری که خداوند حرام کرده است، مگر اینکه مجوز قانونی داشته باشد.
در ادیان سابق و صدر اسلام کسانی بودند که اشخاصی که مردم را هدایت می‌کردند، امر به معروف می‌کردند، نهی از منکر می‌کردند، افرادی بودند که این اشخاص را مورد تعرض قرار می‌دادند.
آیه‌ای در این باره نازل شده است: ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق،
کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند، انبیاء الهی را می‌کشند، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، به کسانی که امر به معروف می‌کنند و خواهان عدالت در جامعه هستند اینان را می‌کشند.
فبشرهم بعذاب علیم، پیامبر آنان را به یک عذابی بس دردناک مژده ده.
پس فساد نظامی، فساد امنیتی تنها کشت و کشتار در جامعه نیست، ایجاد رعب و وحشت، اذیت نیز از موارد فساد امنیتی و نظامی است. خودکشی نیز از همین قبیل است،
یک فساد امنیتی است، یک فساد نظامی است که شخصی خود را مورد تعرض نظامی و جانی قرار می‌دهد. ولا تقتلوا انفسكم، حرام هست کسی خود را بکشد. ان الله کان بكم رحیما، خداوند رحیم هست، مهربان هست.
بنابراین فساد نظامی و امنیتی همونطور که بیان شد، مردم آزاری، تجاوز به حریم دیگران، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ایجاد جور و ضرب بر افراد، قتل و کشتار بدون مجوز، فساد امنیتی چند نوع هست. یک، ایجاد رعب و وحشت، رعب و وحشت اجتماعی و فردی، چه با اسلحه گرم چه با اسلحه سرد. افرادی باشند، اراذل و اوباشی باشند، اشخاصی، مزدورهای بیگانه باشند که در جامعه ایجاد رعب و وحشت کنند، ایجاد ناامنی کنند. این اشخاص مفسد امنیت اجتماعی هستند. دومین نوع از فساد امنیتی ترور و قتل شخصی است، با هر انگیزه ای،
چه انگیزه اقتصادی باشد، چه اخلاقی باشد، چه سیاسی باشد، چه قومی باشد، اشخاص را مورد قتل قرار دهند و بکشند.
چنان که شما دیدید، از اول انقلاب شکوهمند اسلامی ما، گروه های تروریستی با یک اندیشه های براندازی
نخبگان دینی ما را از ائمه محترم جمعه و نمایندگان امام راحل و مقام معظم رهبری را ترور کردند. نمایندگان محترم و بسیاری از شخصیت‌های تأثیرگذار نظام ما را ترور کردند با اندیشه‌های سیاسی بیگانه. سومین نوع فساد امنیتی به شکل کشتار دست جمعی و اجتماعی است که گروهی را مورد تعرض قرار دادن، نه اشخاص، اجتماعی را مورد تعرض قرار دادن، حالا یا با بمبگذاری ها یا با بمباران ها یا با حملات مختلف نظامی. عوامل فساد نظامی بر سه قسم هست. یک، کشورهای تجاوزگر. کشورهای تجاوزگری در سطح جهان در تاریخ بودن و همینک نیز هستن که مفسد امنیتی و نظامی هستن، به جامعه جهانی را مورد تهدید قرار دادن، مثل امریکا، حمله به ویتنام، حمله به پاناما، حمله به افغانستان، حمله به عراق، حمله نظامی به ایران اسلامی در جریان تبعید و دفاع مقدس در عرصه دریایی. می‌بینید که این کشور به عنوان یک مفسد نظامی و شرور امنیتی در جهان محوریت دارد.
آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. آمریکا، اسرائیل، انگلیس، آنی روی خداوند تو را فنا می‌کند. مرد آمریکا! مرد آمریکا! مرد
دومین عوامل فساد امنیتی گروه‌های تروریستی هستند. گروه‌هایی که شکل گرفتند در موقعیت‌های خاص جغرافیایی و جوامع را مورد تهدید قرار می‌دهند و همه اونها متصل به استکبار جهانی هستند. و بیشترین ضرباتی که آنان وارد کردند به نظام اسلامی ما بوده است. ما قربانی فساد نظامی و امنیتی استکبار هستیم. سومین عوامل فساد امنیتی و نظامی اشخاص قاتل، جنایتکار، اراذل اوباش هستند. چه اراذل اوباش اخلاقی، چه اراذل اوباش سیاسی، چه اراذل اوباش اقتصادی، با تحرکات خودشون امنیت جامعه رو به هم بزنن، آسایش رو از جامعه بگیرن. بنابراین یکی از موارد بسیار مخرب فساد، فساد امنیتی است که در قرآن و روایات پیرامون اون سخن گفته شده و مفسدین در این عرصه خداوند به عذابی دردناک تهدید کرده است. در مقابل اون سلاح نظامی و امنیتی است که عبارت است از استفاده بهینه قانونی از ابزار و ادوات نظامی و امنیتی جهت دفاع از جان، مال و ایجاد آسایش و آرامش در سطح جامعه که الحمدلله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای انتظامی، سپاه عزیز، بسیج قهرمان، پرچمدار و اسوه این معنا در سطح جهان هستند. خدایا جامعه ما را از شر اشرار و فساد امنیتی مفسدین در این عرصه نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد و آله امین. امت المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر التوه و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و حسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم العلی. الله اوصیكم عباد الله بنفسي بتقوى الله فانه مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند نکته به اختصار سخن میگوییم. روز شنبه 24 ذی الحجه سال روز جریان مباهله است. علما و سران مسیحیت نجران در رابطه با دین اسلام و سرگذشت حضرت مسیح اندیشه هایی داشتند که با آموزه های اسلامی همخوان نبود. اسلام را نمی پذیرفتند و مبانی اسلام در رابطه با دین مسیحیت و حضرت مسیح را قبول نداشتند. به مدینه آمدن خدمت رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی بحث شد، بحث کردن رسول خدا برای اونها استدلال کرد و اونها با تعصب و جاهلیتی که در ذهن داشتن و عدم پذیرشی که از همون ابتدا در اندیشش بودن سخنان مستدل رسول خدا را نپذیرفتند. به امر خداوند رسول خدا به آنها پیشنهاد مباهله داد. مباهله یعنی همدیگر را نفرین کردن و نفرین بر آن کس که دروغ میگوید محقق شدن و از بین بردن. آیه شریفه 61 سوره آل عمران در این باره هست: فمن حاج کفی من بعد ما جاء که من العلم. آن کسانی که نزد تو می آیند یا رسول خدا، بعد از آنی که شما دانش الهی داری و در رابطه با دین و حضرت مسیح با تو مباحثه می کنند، مجادله می کنند، فقل تعالوا، بیایید، ندعو، بخوانیم، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، یکی از زنان شما یا زنان شما، فرزندان شما، کسانی که در حکم جان ما هستند، بخوانیم، دعوت بکنیم، ثم نفتحل، بعد مباهله کنیم، نفرین کنیم. که خداوند اون قومی که دروغ میگوید عذاب دهد. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. وقتی که به بنبست رسید مباحثه، پیامبر خدا گفت چاره ای دیگر جز مباهله نیست. اگر شما اعتقاد راسخ دارید که راست میگویید و ما اشتباه میکنیم، مباهله کنیم، از خدا بخواهیم که بر اون گروهی که اشتباه میکند، دروغ میگوید، عذاب نازل کند. گروهی از شما فرزندانی، زنانی و افرادی که در حکم جان شما هستند، از مسلمین هم فرزندانی، زنانی به کسانی که در حکم جان من هستند با خود می آورد. نصارای نجران قبول کردند و پیامبر خاتم حسن و حسین علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، به عنوان ابنا و نسا، نماینده ابنا امام حسن و امام حسین، به نماینده زنان حضرت زهرا، و آن کس که در حکم جان پیامبر بود امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب. سران نصارای نجران وقتی که این جمع نورانی دیدن و مشاهده کردن این جمع بارقه ای از معنویت، صحت، سلامت و محبت خدا دارن، قبل از آغاز مباهله تسلیم شدن. و این یکی از افتخارات اسلام و خاندان پیامبر هست. همچنین روز یک شنبه 25 ذی‌الحجه، روز نزول سوره انسان یا دهر هست، که این سوره و برخی از آیاتش در شأن امیر مؤمنان حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیه السلام هست. روزدار بودن، به گاه افطار یک بار مسکینی آمد، بار دیگر یتیمی آمد، بار دیگر اسیری آمد، و آنان تمامی افطار خود به این گروه دادن با اینکه روزه بودن. آیه نازل شد: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و این هم از آیاتی است که نشان از عظمت خاندان علی ابن ابی طالب دارد. روز چهارشنبه 25 آذر روز پژوهش و تحقیق است. علم و رسیدن به قله‌های دانش و فناوری به ویژه علوم استراتژیک یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه است. جهان کنونی می رود که با دستاوردهای فوق مدرن علم و تکنولوژی جهان را به تسخیر خود درآورد. به همین خاطر هر نظامی، هر کشوری که بخواهد در عرصه توسعه و پیشرفت همه جانبه در جهان معاصر قدرت رقابت داشته باشد، باید در عرصه پژوهش، علم و تحقیق و دانایی محور سرمایه گذاری کند، تولید منابع انسانی نخبه کند، به پژوهش‌های علمی به ویژه علوم کلیدی و اساسی که جهان استکبار در پی انحصار آن است سرمایه گذاری کند، نخبه پروری کند، مسیر نخبگی را طی کند که به سرآمد علم که مهمترین عنصر زیرساخت برای تحقق توسعه پیشرفت است دست یابد. و در آخر حادثه ای رخ داده است که یک افتضاح بین المللی است و اون اعطاء جایزه صلح نوبل به اوباما است. انسان نمی داند که با این جهانی که پر از تحریف و انحراف است چه کار باید کرد. اوباما و رؤسای جمهور امریکا نماد شر و شرارت هستند. برای صلح جهانی امریکا و سران این کشور چه کار کردند؟ هر جا تجاوز است، هر جا مردم آزاری است، هر جا خفقان در عرصه آزادی خواهی است، هر جا مبارزات شوم علیه یک انقلاب و یک حکومت مردمی است، هر جا پای چپاول و غارت است، شما دست امریکا را می توانید اونجا به خوبی مشاهده کنید. الان چه کشوری از رژیم اشغالگر قدس حمایت می کند؟ هم از حیث نظامی، هم از حیث حقوقی در مجامع بین المللی. اعطاء جایزه صلح نوبل به شیمون پرز و اوباما یعنی ختم و فاتح خوندن حقوق بشر در جامعه جهانی به واسطه سازمان‌های مدعی حقوق بشر. جامعه جهانی، مردم از این سازمان‌ها ناامیدند. تنها راه نجات بشریت حرکت در صراط دین و انقلابات دینی و حرکت‌های آزادی خواهانه با نگاه فرهنگی دینی و انسانی است. و ایران اسلامی خورشید فروزانی است که طلوع کرده است برای بیداری و آگاهی در جامعه جهانی. ما این حرکت سازمان‌های این چنینی رو محکوم می‌کنیم و امیدواریم ان شاء الله به زودی سازمان مللی تشکیل شود که واقعاً حقوق انسان‌ها را عرش بگذارد.
تکبیر! الله!
که در خطبه دوم نماز عید قربان در همین مکان متذکر شدم، همینک نیز محضر مبارک مسئولین استان تذکر دیگری میدهم، و آن تدوین و تهیه نقشه بزرگ آسیب‌های غیر مترقبه طبیعی است. ما باران‌هایی در پیش داریم انشاءالله. استان ما استانی است که دارای موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای است. اگر آب و باران کنترل نشود، از استان‌های همجوار به استان خود ما به طرف روستاها، شهرها سرازیر می شود و به خاطر عدم طراحی بهینه در امر محافظت از روستا و شهر، آب موجب تخریب می گن. از تمامی دهندرکاران حفاظت به صیانت حقوق شهروندی و امنیت استان در عرصه حوادث غیر مترقبه درخواست می‌کنم، جدن تقاضا من تذکر در تابستان دادم، الان هم از آنها می‌خواهم. شبان روز به فکر سلامت، امنیت و عدم آسیب‌های این چنینی به مردم عزیز این استان باشید. برنامه‌ریزی بکنید هر جایی که آسیب‌زا هست، آب سیل می‌شود، موجب ناراحتی مردمی می‌شود. سیل بندها، موانع، ایجاد انحرافاتی برای حرکت آب به سمت غیر مراکز مردمی تخصیص کنید، آمادگی داشته باشید. در تمامی شهرها طوری طراحی شود که آب گرفتگی موجب سلب آسایش مردم نشود. استان ما از دیرباز دچار این مشکل سالهاست از این امر هم میگذرد، هیچ تغییری دیده نشد. همون آب گرفتگی های 20 سال قبل الان هست، همون خطرات سیل که سالها قبل بوده الان هست. عزیزانی که مسئول این کار هستید، میدانم جدا شما از خود این مردمی تلاش میکنید، کوشش میکنید، تشکر میکنم از شما، اما بیش از این در این اندیشه باشید. یک زمستان پر از خیر و برکت در این مردم رقم بزنید که این آب مایه آسایش باشد، نه موجب اذیت و آزار. خدا را قسمت میدیم به مقربان درگاه از ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرمایید. وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان سماع مسون محفوظ بدارید. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرمایید. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردید. جمیع خدمتگزاران دین در هر پست، مقام و مکانی هستند، به توفیقاتشون روزافزون بیفزایید. روی امر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. جمیع شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرمایید. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرمایید. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر، حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آل بیت الطاهرین.